بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی له ملک السماوات و الارض و لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان سروران بزرگوار در این مناسبت متعلق به آل الله و اهل البیت علیهم الصلاة و علیهم السلام از نوبت گذشته آیات بیانات سوره مبارکه فرقان را آغاز کردیم و فرصتی شد که آیه نخستین را خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم، اما مطالبی هم باقی ماند که انشاءالله بازگو میکنیم و آنگاه ادامه مباحث این سوره پیگیری میشود. خواندیم که منشأ خیر و برکت است آن خداوندی که فرو فرستاد فرقان را بر عبد خیش تا آن که این عبد برای عالمین بیدارگری باشد. توضیح داده شد که تبارک از ماده برکت، خیر مستمر پایدار بدون نقص مطلق و مشوب از هر غیر خیری رو برکت میگوییم. به همین خاطر اگر تبریک گفته میشود، یعنی دعا میکنیم به این که خیر بر آدمیان باشد و باقی و مستمر باشد. و اگر احیانا این به ذات باری تعالی نسبت داده می شود، از باب تفاعل اون استفاده می شود که تبارک است و تبارکه اختصاص به خداوند دارد که معنی لزوم در اون دیده می شه، یعنی این که ذاتی است. خیر از ذات صاحب الخیر حضرت باری تعالی نشأت می گیرد. اما هنگامی که به غیر خدا نسبت داده می شود، از باب مفاعله اون برکت و مبارک و امثال اینها، حتی باب تفعل و تبرک و چنین استعمالاتی رو داریم، یعنی خیلی که گرفته می شود متعدیست، رسانده می شود از سوی خداوند به مخلوق و موجود. منشأ خیر و برکت است آن خدایی که فرو فرستاد فرقان رو. توضیح داده شد که مراد از فرقان که این سوره مبارکه هم بدین نام نامیده می شود، از اسامی جدی قرآن کریم، یعنی چهار نام رو گفتیم که در میان همه اوصاف اسماء قرآن سر آمدند: قرآن، ذکر، کتاب، فرقان. که باز در این میان فرقان رو ملاحظه میکنید که سورة الفرقان داریم اما سورة القرآن نداریم. این هم نکته است که اشاره شد که دیگر نام های قرآن به لحاظ مقدمه است، اما این نام به لحاظ نتیجه است، لذا جدیت عجیبی در اینجا دیده می شود. عامل تمیز و جداسازی حق از باطل، ایمان از کفر، حسن از قبح، هر آن چرا که امکان التباس و اشتباه اون در زندگی انسان وجود دارد، در مسیر کمال و سعادت باید فرقان اون رو از این مجموعه و کتاب جست و یافت. این بهترین و عالی‌ترین برکتی است که خداوند بر وجود نازل فرموده است و هر آن کسی که بتواند خود را به مقام عبودیت بیشتر نزدیک کند، بهره‌مندتر از این فرقان خواهد شد. نزل الفرقان علی عبده، عبد مطلق پیامبر به مقام عبودیتی میرسد که چنین مجموعه گرانسنگی رو خدا بر جان شریف او فرود می آورد و استعداد و تحمل دریافت این مجموعه رو این پیامبر به پای عبودیت و طی پلکان عبودیت تا منتهای اون به دست می آورد و احراز می کند. اونگاه این پیامبر چه می شود؟ لیکون للعالمین نذیرا، بیدارگری است برای عالمین. من اینجا دریغم میاد با توجه به اینکه وسعتی رو در بحث پیش گرفتیم در نوبت پیشین و آغاز این سوره، یکی دو نکته رو هم زمیمه ی آیه نخستین کنم و آنگاه آیه دوم رو پیگیری میکنیم. کلمه فرقان معنای دومی هم دارد، یعنی به قرآن فرقان گفته میشود، جدای از اون که بحث تمیز حق از باطل است، به معنای تفرق، یعنی مجموعی که نزل متفرقن، فرقان یعنی کتابی که یک جا نیامده است برای مردم. روش در بقیه کتب آسمانی آن بوده است که خداوند همانی که به پیامبران میگفت، انبیا یک بار و یک جا برای مردمان دیکته میکردند به تعبیر ما. لذا این اعتراضی است که یهودیان بر قرآن میگرفتند که لولا نزل هذا القرآن جمله واحده، چرا این کتاب یک جا نیومده است، تدریجی میآید. برای قلب نبی رحمت که توانمندی هضم آن را دارد، قرآن یک جا میآید، نا انزلناه فی لیله القدر. اما برای امت و مردمان تنزیل میشود 23 سال. این ویژگی این کتاب است، لذا نزل فرقانا، به تفرق و تفرق زمان در طی 23 سال نازل می شود. این هم علت دومی است که این کتاب رو فرقان می گوید. یه نکته عجیبی رو هم در روایات معصومین در باب واژه فرقان داریم که اون هم لازم است گذرا متذکر شدم خدمت دوستان. همان گونه که می دانید در قرآن یه آیاتی است که از اون تعبیر متشابهات می شود، یعنی آیاتی که به تعبیر ما یه دستاندازی در اون دیده می شود برای اونها که غرض ورزند. اینها یه آیاتی است که می تواند به تعبیر عرفی اگر عرض کنم مچگیری می کند از انسانهایی که سوء نیت در برخورد با قرآن دارند. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اونها که پی فتنه جویی هستند، این خوب آیاتی است که نشان میدهد سوء نیت و غرض ورزی و خوب ستینت اینها را. و خداوند یکی از وجوه قرار دادن متشابهات در قرآن همین است، تمیز سر از ناصره مخاطبان قرآن است و مؤمنان حقیقی و غیر حقیقی. در قبال این معدود آیات متشابه، آیات محکمات رو داریم. این یه تقسیمی است، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات. شاید در زبان معصومین علیهم السلام این نکته در مورد فرقان گفته شده است که فرقان محکمات قرآن است. به کل محکم و متشابه قرآن گفته می شود، اما فرقان صرفاً محکمات آیات الهی است. این هم سخن نغزی است از وجود و مبارک امام صادق علیه السلام. خب تا اینجا بحث گفته شد خدمت دوستان، پایان آیه جمله‌ای باقی ماند که دیشب اشارتی کردیم و الان به اون می‌پردازیم. ادامه سخن فرمود لیکون للعالمین نذیرا. اشاره شد که واژه عالمین یک گستردگی دارد که عالم ملک، عالم انس و عالم جن رو در می‌گیرد. این بزرگ مرد آمده است که بیدارگری برای عالمین باشد. وقتی که واژه عالمین رو میشنویم، گستردگی اون و پهنای اون فوق‌العاده بی انتهاست. یعنی هنگامی که عالمین رو میشنویم، جن رو میگیرد، انس رو به تمام معنا میگیرد. فرشتگان الهی گفتیم به دلیل اینکه اینها اون حالت غلبه عقل در وجود این موجودات عمدتاً دیده می شود، لذا بحث انذار در مورد اونها نیست، اونها شیوه و مشه دیگری دارند. اما جن و انس هر دو نیاز به منذر دارند، یعنی بیدارگری. عمده مشکل ما انسان ها از عمده مشکلات ما خفتن است، اینکه عمری از انسان به خواب می گذرد. ای کاش که این خواب همان باشد که در بستر است، نه خوابی است که در حقیقت در طول این زندگی یأکل الطعام و یمشی فی الاسفا، میخوریم و مینوشیم و میگوییم و زیست میکنیم به ظاهر، اما با چشم بسته، گوش بسته، جان خفته و قلب نهفته. این چنین معش و زندگی در عین غفلت و خواب طی می شود برای انسان. کار پیامبران این است که بیایند و بشر رو بعث کنند، بیدار از خواب کنند. انبیا مبعوث میشن، خودشون به نهایت بیداری میرسن که بیدارگرانی برای اقلیم توحید باشن و انسانها رو به حقیقت فلسفه وجود و راز زندمانی و زندگی حقیقی بازگردانن و بیدار کنند، انسانها رو دلها رو به حقایق متوجه کنند. این انذار پیامبران است و انبیا نذیرند. البته اینجا خواندیم که للعالمین نذیرا و اشاره شد که خدمت دوستان عزیز این آیه از آیاتی است که میتواند از ادله قرآنی مبحث جامعیت دعوت رسول خدا و خاتمیت پیامبر باشد. استحضار دارید این بحثی بحثی است که خب زمینه گستردهی برای سخن میطلبد و یه شبی این که حالی بوده است و مهتاب شبی خدمت دوستان عزیز در شب میلاد نبی مکرم مبحث خاتمیت رو من یه دو سال قبل مفصل با تمام ادله عقلی و نقلی بازگو کردم و در این مجموعه حسن ختام خدمت دوستان عزیز ارائه شده است و میتوانید مراجعه بفرمایید. من یه بعد رو اینجا میخوام در این بحث مطرح کنم خدمت دوستان عزیز و اون این است که اشاره کردیم دیشب گروهی از مستشرقان، یعنی اونها که یه طیفی و حرکتی رو قریب 100 سال قبل شروع کردند علیه اسلام، با توجه به تحولات سیاسی اون روز دنیا، با توجه به اینکه امپراتوری بریتانیای کبیر زوال توسعه کار خودش رو میدید و بعض از قدرت‌های سیاسی اون روز حالات خاصی برای اونها پیش آمده بود و اون بیداری اسلامی به معنای ریشه های اون شکل گرفته بود در بلاد اسلامی در اون قریب 100 سال قبل و مسلمانان یه حس هویتی رو یافتند و پیدا کردن، شروع شد کارها، رفتارها و تبلیغات با همون ابزارهای اون زمان توسط بسیاری از مستشرقین برای زدن ریشه های اسلام، یعنی برخورد مستقیم با پیامبر، برخورد مستقیم با قرآن، شخصیت پیامبر و وحی پیامبر. خب حالا دیگه نیاز به گفتن نیست، نامهای درشتی که اینها تمام همتشون همین شد. حتی بسیاری از اینها اومدن تبرخ کردن، بررسی کردن، جستن در لابلای تاریخ اسلام و قرآن که بتوانند از این طریق هم صدمات و لطمات خودشون رو بزنن. بعضی ها بیش از نیمی از عمرشون رو امثال لامانس در این جهت گذراندند و سعی خودشون رو کردند که هر آن چه می توانند و در چنته دارند برای صدمه و ضربه به اسلام و مسلمانان مبذول کنند. هیچ افاق نکرده زیزان. نتیجه اون شد که می بینید در این 100 سال اخیر خیزش مسلمانی رو در سراسر جهان و امر ثابت الهی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، به امر و اذن الهی اراده خداوند حاکم و توسعه اسلام رو شما روز به روز اتفاقا در این 100 سال اخیر دهه به دهه بیشتر دیدید. این موج دوم بیداری که در این دو سه دهه اخیر بیش آمد و مطرح شد باز در میان کشورهای اسلامی، نتیجه این شد که مجدد باز واخوانی اون اندیشه ها شود، مجدد اون تفکرات و اون صدماتی که به ساحت اسلام اون روز وارد کردن و کار کردن روی این مباحث مستشرقین مجدد بازنگری بشه، نو بشه، پردازه جدیدی و مطرح بشه و این چیزیست که شما دارید الان میبینید در دنیای تبلیغ و نبرد مقابله به اصطلاح اطلاعاتی و گفتمانهای رسانه‌ای. این رو شما الان دارید مشاهده میکنید در ایه مسلمانان اسلام، خصوصا نسبت به شیعه هم شما میبینید و ملاحظه میکنید جهات مختلف اون رو. اما مطلب همان است، چیز نوی نیست. حالیا به زبان باز خود همان جماعت و گروه و گاه هم متاسفانه به زبان پاره از مسلمانان بعض از این مطالب گفته می شود و لعاب اون به دهان و مزاق جماعتی خوش می آید که بازگو می شه متاسفانه. خب یکی از این موضوعات همین مبحث است که گاه این تبلیغات خاصی برای اون زمان نوشته هایی اصلا کتاب های مستقلی رو نوشتند این جماعت و گروه برای اینکه این نکته رو اثبات کنند که این پیامبری که شما میگویید پیامبر اسلام است، یعنی فرزند عبدالله که از تبار اسماعیل است، این پیامبر از تبار اسماعیل است و محدوده دعوت او و پیامبری او و رسالت او بنابر ادعای خود او در یه محدوده جغرافی خاص، جغرافیایی خاص و نژاد خاص است. یعنی ایشان یه پیامبری است عرب، از تبار عرب، مبعوث بر جماعت عرب، او را به عجم کاری نیست و مدعای خود او هم همین از کاسه از آش داغ‌تر مسلمانانند که میخواهند اثبات رسالت گسترده این پیامبر بکنند و خاتمیت اون رو و جامعیت دین اون رو اثبات کنند. این محاسد مطلب به خلاصه این کار بود که این گروه جماعت گفتند و بر این طبل کوبیدند و باز هم اگر بتوانند میکوبند. اما جالب اینه که اینجا دو بحث دارد. یه بحث به اصطلاح امروزی ما بروندینی دارد، یعنی نه استدلال به خود محتوای درون دین. خب اون جواب خودش رو میطلبد با همون الحدید و بالحدید یفلح، آهن رو باید با آهن پاسخ داد و خورد کرد نه با چیز دیگر. اما بحث اینه که بسیاری از این جماعت بحث دروندینی دارند، یعنی اومدن از خود همینطور که عرض کردم آیات قرآن میخوان روی این بحث چنین مقوله ای رو پیاده کنن. یعنی آمدن گفتن که این پیامبری که شما میگویید که پیامبری است که ادعای جهانی دارد و شریعت او شریعت گسترده در این ابعاد گسترده گیتی و جهان میدانید، این که پیامبری است که خود او در این کتاب مطرح میکند لتنذر ام القرى و من حولها، این پیامبری است که انا جعلنا قرآنا عربیا بلسان عربی مبین، النبی الامی العربی است. این که یه پیامبر عرب است، خود قرآن هم همین رو بازگو می کند که زبان اون هم زبان عرب، کتاب اون هم کتاب عرب و دائره گسترده تبلیغی اون هم گستره تبلیغ اون هم لتون ذره ام القرى و من حولها. این آمده است این پیامبر تا انذار کند و بیدار کند ام القرى. ام القرى کجاست؟ مکه. و من حولها و اطراف اون رو، حالا یه چند کیلومتر هم بیایید بالاتر از این اطراف، این حومه میگید مشهد و حومه مشهد، حوالی مشهد. حالا این رو ما به شما ارفاق میکنیم، این مقداری بگید جزیرة العرب دیگه، بیشتر از مکه تا مدینه هم برسد، از اون طرف برد طائف و یمن دیگه، این هم با بذل و بخشش به خاطر شما، و الا بیش از این که دیگه من حوله ها نمیشود. این بحثی است که نوشتند عزیزان تبلیغ کردن، الان هم رو اون کار میکنن. خب اینجا من چون این آیه رو و این بحث رو داریم خدمت دوستان اشاره به این معنا میکنم، حفظت شیئاً و غابتاً که اشیاءُ، همان جمله زیبا این که گاه ادبا میگوین این نکته رو گرفتی و صدها نکته از تو غافل و مقفول از ذهن و فکر توست، استحضار داری در مورد حیط و گستره دعوت نبی مکرم اسلام بسیار روش معقول زیبای منطقی را خداوند به این پیامبر آموزش میدهد در این جهت. یعنی شما در طی 23 سال 40 تا 63 سالگی عمر پربار نبی مکرم اسلام رو که مشاهده میکنید، سالهای اول سالهای خاموشی است. یعنی اون سالهایی است که شاید اصلا تاریخ یه مقداری تردید میکند در اصل رسالت که آیا پیامبر اونجا مأمور به ابلاغ بوده است یا نبوده است، به دلیل اینکه پیامبر بسیار با سکوت و آرامش یک کار محدودی رو در سرزمین مکه آغاز می‌کند که می‌توان مستند اون رو آیه شریفه دانست که وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها. پیامبر همین محدوده اول خودت رو، باید جناح راست تو خدیجه باشد، جناح چپ تو علی ابن ابی طالب باشد، حال اگر جعفری هم آمد، اگر زید ارقمی هم آمد، اگر دیگران آمدند، احیانا این محدوده بسیار محدوده خاصی رو پیامبر در اون سالهای نخستین دعوت زیر پوشش قرار داد. کاملا تاریخ می نویسد روشن و موجه. گام دوم و مرحله دوم فرا رسید، قریب این دو سه سال گذشت، اونگاه موعد اون شد که خطاب بر قلب مبارک او بیاید و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر الان وقت اونه که بیدار کنی عشیره که نزدیک خودت را، یعنی بنی هاشم را، قریش را، باید این بزرگان رو و این جماعت دانه درشت مکه رو، اینها را بخواهی و بیدارشون کنی و فرصت و نوبت اینهاست. همان که شنیده اید پیامبر اون مراسم اون چنانی و حدیث جاودان ماندگار یوم الدار رو تشکیل دادن، بزرگان رو دعوت کردن، ابلاغ دعوت رسمی پیامبر اون روز شد. با اون مقدمات و تشریفاتی که انجام دادن و مزاحمت هایی که پیش آمد و نتیجه اون هم در تاریخ ثبت و همه مورخان اسلام اون روز شکوهمند رو نوشتند، حدیث یوم الدار رو. پیامبر حجت رو اینجا ابلاغ کرد، دیگه جایی است که کوس بلند شد، آوازه برخاست، مقابله ها شروع شد. پیامبر هم از این طریق دیگه اومده به صحنه جدی باید مقابله کنه. توسعه پیدا کرد. گام سوم و مرحله سوم کار ابلاغ به پیامبر شد. لتنذر ام القرى و من حولها. پیامبر با تمامی این منطقه رو، مکه حوالی اون و اطراف اون رو، زیر چتر حمایت و تبلیغ و انذار خودتون بگیرید. خب حالا مکه ام القرى است، یعنی مادر سرزمین هاست، به دلیل اون نگاه دینی است که قرآن این جمله رو بازگو می کند که در شکل گرفتن مناطق مسکونی زمین اعتقاد دینی ما آن است که ان اول، بر اساس این آیه شریف، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین مکان عبادی که خدا برای بشریت در روی کره زمین قرار داد همین سرزمین بود، یعنی مکه است. کعبه اولین بنای عبادی بشریت در روی کره خاک، نصیب فرزندان آدم به لطف عنایت الهی، این اولین مقام است. پس طبعا اولین جایی که از زیر آب به در آمد از مجموعه تمام این سطح گسترده آب در روی کره خاک همین نقطه بود. شما اون روز رو جشن میگیرید، روزداری میکنید به برکت اون روز در طول سال، و یکی از چهار روز با فضیلتی است که روزداری اون برابری با 70 سال روزداری میکنند و اون رو میگید ده ول عرض و لا عرض بعد ذالک ده ها. قرآن هم اشاره میکند و اونگاه زمین رو چنین رو چنان کردیم، 25 ماه ذوالقعده. خب این مکه چون ام القرا، قرا و سرزمین ها و تمدن ها از اینجا به در آمده است، نام اون ام القرا و من حولها. این شد مرحله سوم دعوت پیامبر. اما این تا زمانی بود که وجود نازنین نبی مکرم اسلام هجرت نکرده بودند. اما با هجرت، هنگامی که پیامبر اون 13 سال خفقان و مبارزه و فشار رو گذراند، پای نبی مکرم به مدینه طیب طابه دارالهجره رسید، دیگه اینجا مسئولیت گسترده شد. یکی 2 سالی گذشت، دائره کار پیامبر به اونجا رسید که خداوند سبحان به او دستور دهد که پیامبر تو آمده ای که بگویی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من آمدم که رسول برای جمیع ناس باشم، عاری از هر رنگ و نژاد و پوشش و جغرافیا و منطقه، هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. نظیرا للبشر، اونجا اگر لتنظر ام القرا بود، من نظیر برای بشرم، لانذرکم، خوب دقت کنید به آیات، لانذرکم بهی و من بلغ، لانذرکم بهی و من بلغ، اومدم انذار کنم به این قرآن شما را و من بلغه، و هر کسی که داغی آمد این انذار من به کتاب من به او برسد. لیکون للعالمین نذیرا، آیات این چنینی شد مرحله چهارم که گستردگی کار پیامبر رو کاملا الناس کافه، کافه میشی اینتا، برای همه بشریت، برای تمام نسلها و عصرها آمده است که این پیامبر سخن خودش رو بازگو کند. اگر بنا استدلال به آیات قرآن است و ما میخواییم مقابله دروندینی بکنیم، اگر فلان یهودی در کتابش چنین مینویسند یا در فلان جمع و جماعت چنین میگویند و پیامبر رو پیامبر محدود به ام القرا میدانند، بر اساس این آیات چرا بقیه آیات مطرح نمیشوند؟ لیکون للعالمین نذیرا، این پیامبر رسالتی دارد برای عالمین. خب پس این یه بحثه، یعنی این گستردگی دعوت پیامبر برای همگان. اما البته در دل این آیه چیز دیگری نهفته است. اون 2 تا نکته رو عرض می‌کنم، ان شاءالله فراموش نمی‌شود. خدمت عزیزان بازگو می‌کنیم که اگر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی پیامبر عربی است به زبان عرب، این رو هم الان اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز. اما در دل این آیه افزون بر این چیز دیگری برون میاد، یعنی لیکون للعالمین نذیرا. گذشته از این که گستره عمیق دعوت پیامبر و رسالت رسول خدا رو میرساند، یه چیز دیگه هست و اون اینه که اگر این پیامبر پیامبر عالمین است، یعنی عالم انس، نذیرن للبشر، عالم بشر، این عالم بشر یه عالم ارضی دارد یه عالم طولی دارد. این پیامبر آمده است که تمام انسان‌های اون روز زمان خودش رو زیر پوشش قرار بدهد. این میشد انسان‌هایی که در یه عرضند در اون روز زمین، و انسان‌هایی که عالمند، اونها هم عالم انسان، اما در طول تا قیام قیامت، یعنی دقیقاً طبق لفظ، اطلاق، استدلال، استمداد از عقل، اون چه از کلمه عالمین استفاده میشه گستردگی طولی و عرضی است. یعنی این آیه اثبات میکند خاتمیت پیامبر اسلام را. یعنی اگر بنا بود بعد از این پیامبر رسول دیگری و نظیر دیگری بیاید، این آیه غلط بود و اشتباه بود. پیامبر نمیتواند نظیر عالمین باشد، مفروض بر این که بنا باشد که بعد از او وحی دیگری، نظیر دیگری، کتاب دیگری و سخن دیگری بیاید. یعنی خود آیه بنابر اون گستردگی طولی و عرضی که دارد دقیقاً پاسخ این نکته رو میده، و از ادله است که در کنار آیات صریح روشن دیگری که ما کان محمدون الله صلی الله علیه و محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما نیست. فردا کسی رو به عنوان ولی عهد پیامبر معرفی نکنید در جامعه و بگویید زید ابن حارث فرزند پیامبر است. نه او فرزند خوانده است، نه فرزند که فردا او را علم کنید و مقدم بدارید. پدر هیچ کدام از مردان میان شما نیست، ولیکن رسول الله رسول خداست و خاتم النبیین است. او ختم کننده پرونده نبوت و رسالت است. اگر نبوت ختم شد به طریق اولا، رسالت هم ختم میشه، چون هر رسولی اول نبی است، اونگاه رسول میشه دیگه. اول نبوت میگیرد از سوی خدا، بعد مأمور به ابلاغ اون میشه. پس خاتم النبیین، خاتم المرسلین هم به طریق اولا خواهد بود و روشن. خب اون آیات دیگر هم در کنار این در مجموعه میشه مبحث خاتمیت پیامبر عزیزان. این که این رسول، دقت بفرمایید، اون کفایت رو دارد، کتاب او وحی این قابلیت رو، و در مجموع دین او که تشکیل شده از این کتاب و سیره مسلم اوست، کافیست برای اون که بشریت را تا انتهایی که خداوند میخواهد برساند. این میشه خاتمیت. یعنی دیگه بنا نیست سفره دیگه ای رو بعد از این قرآن خداوند بگشاید، چون چیزی رو در این کتاب فرو گذار و ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خداوند چیزی رو در این کتاب برای بشریت در مسیر رسیدن به هدف خلقت و آفرینش فرو گذار نکرده است. چیزی نمانده است که وحی دیگری بیاید. و این پیامبر به رتبه ای رسیده، به مقامی رسیده که چون ختم پیامبران است. این جمله رو عرفا میگن الخاتم و من ختم المراتب به عصرها. خاتم النبیین یعنی وقتی که در میان تمام انبیاء الهی 313 نفر رو میگید رسول، در میان این رسول 5 کس رو میگید اولوالعزم، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و این بزرگ مرد الهی، این 5 تا رو میگید نخبگان پیامبران الهی. این پیامبر آخرین پیامبر است و دیگه تمام تجربه طول نبوت و دوران رسالت رو خدا در وجود او به ودیعه گذارده است و ظرفیتی دارد که این حلقه پایانی نبوت با وجود او به پایان برسد. خود پیامبر استعداد و توانمندی دارد که ختم رسولان باشد. کتاب او جامعیتی دارد که ختم وحی است و آیین و دین او یک کمال و فراگیری دارد که الیوم اکملت لکم دینکم، تمام شد دیگه، کامل شد دین، چیز دیگری خداوند نمیخواهد در کلیات دین بازگو کند برای بشریت. جامعیت وحی، کمال دین، قابلیت رسول، این سه در کنار هم قرار میگیرد، میشه بحث خاتمیت پیامبر، که هر کدام از اینها یک دهان خواهم به بهنای فلک، قابلیت باز کردن و گزارش بسیار زیادی رو در این جهت دارد و وجود داره. پس این آیه شریف لیکون للعالمین نظیرا از مهمترین آیات و زیباترین آیاتی است که خاتمیت پیامبر و گستردگی رسالت رسول مکرم اسلام رو کاملا اثبات میکنند. اما باقی مان اون یکی دو جمله ای که یه جمله دیگه هم بهش اشاره میکنم، چون این تو همین مباحث اخیر باز مطرح میشه، خدمت دوستان اشارت به اون خواهم داشت. اما اون بعد عربی بودن پیامبر که این دیگه آن را که عیان است چه حاجت به بیان است، از این مقول است، نیازی به استدلال و چک و چانه زدن ندارد. این پیامبر باید با یه زبان با بشریت صحبت کند، نمیتواند یه پیامبر با ده زبان با بشریت صحبت کند. وحی او با یه زبان نازل میشه و اگر این پیامبر در هر نقطه زمین ختم رسولان می آمد، یقینا با همون زبان صحبت می کرد. و ما هر صد نام رسول الا به لسان قومه، هیچ پیامبری نمی تواند با زبان دیگری صحبت کند، چون اصل اول اینه که پیامبر در محدوده جغرافیایی خودش موفق باشه و اونگاه شعاع دائره را توسعه بدهد. این پیامبر نمی تواند بیاید به زبان دیگری با این مردم و جماعت سخن بگوید، باید به زبان عربی با این مردم دعوت و پیام خودش رو برساند، چون در منطقه جزیره العرب و در میان قوم عرب ابتداعا مبعوث شده است. اگر این پیامبر بیاد و مثلا بگوید when comes the help of Allah and victory، بعد چی میگن مردم وقتی نگاهش بکنن؟ نگاه میکنن میگن ان الذی جاء به جنیون، این جن زدهش دارید. بیاد بایستد بالای کوه بگوید که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خب چی میگن؟ تو بیا بگو ازا جا نصر الله و الفتح، ما میفهمیم، نیاز نیست که برای ما چیز دیگری بگویی و بازگو بکنی. این پیامبر باید به زبان خود این قوم صحبت کند و زبان دیگری نمیتواند داشته باشد. حالا این زبان قابل انتقال و توسعه برای همه مخاطبان در طول تاریخ با همه زبان هاست. امروز شما دانشمندان روی زمین، متفکران، نخبگان با چند زبان صحبت میکنند در یه مجمع، در یه سمینار، در یه کنفرانس؟ شما در سازمان ملل وقتی یه شخصیتی داره صحبت میکنه با چند زبان صحبت میکنه؟ با زبان مادری خودش صحبت میکنه، شخصیتش اقتضای این چنین میکند. اونگاه میبینید در آن واحد به چندین زبان زنده و معتبر دنیا قابل در حال ترجمه است، دارن ترجمه میکنن. این روش معقول بشری است تا امروز. لذا این پیامبر هم باید با همین زبان صحبت کند، گذشته از این که در جای خودش در آغاز سوره مبارکه یوسف خدمت دوستان گفتیم از عنایات خداوند بر بشر اینه که این کتاب به زبان عربی است. اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خموش ولی این کندهان پر از عربی است، به تعبیر خواجه. و چه استعدادی در این زبان و ادبیات وجود داره و چه امکاناتی به برکت زبان عرب در این کتاب قرار داده شد که میتوان چه زیبا عربی مبین اون رو استفاده کرد و آشکار و شفاف حقایق رو گرفت که با خیلی از زبانها چنین امکانی وجود ندارد و به در نمی آید، که توضیح اون رو در آغاز سوره مبارکه یوسف خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. یه جمله دیگه هم اینجا گفته میشه، اینم برای بعضی از دوستان جوانم اشارت میکنم و رد میشم، منظرم بارکتون. و گاهی هم در بعض از نوشته ها، مطالب و گفتارها که بالاخره از ویژگی های این پیامبر این است که شما وقتی کتاب او را نگاه میکنید نشانه ها و عناصر فرهنگ عربی را در اون میبینید. از شتر میگوید، از خرما میگوید، از عنب میگوید، از چه میگوید، از چه میگوید. اینها آیا دلیل بر انحصار این کتاب به چنین فرهنگی هست یا نیست؟ گاهی این جمله هم گفته میشه. عزیز من، مجموعه این کتاب مستطاب رو که نگاه میکنید، هنگامی که آیات بی انتهای الهی را میگستراند، از آسمان میگیرد تا اعماق دریاها، از اونجا میگیرد که و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون، آسمان رو ما با قدرت خیش ساختیم و آن به آن در حال توسعه اون، از بالاترین مفاهیم تجربی، دانش تجربی میگیرد. خداوند میگوید تا اعماق اقیانوس ها و تمام جنبندگان رو، ذات باری تعالی. چرا اون آیات رو مطرح نمی کنید؟ همان مواردی هم که احیانا تصور اون می رود که به لحاظ رعایت حال مخاطبان گفته شده است، ظاهر اون رو نگاه کنید و پشت اون رو بنگرید. همین شطور که می گویید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به دنبال اون که فرمود و الی السماء و الی الارض، به دنبال اون که آسمان و زمین رو مطرح کرد، خود همین شطور مگر برای جامعه عرب شطور بوده است؟ مگر برای مردم ایران شطور شطور نبوده است؟ مگر برای افریقا شطور شطور نبوده است؟ مگر سراسر دنیا با این حیوان و عجایب اون کار نکردن؟ مطالعات اون، فیزیولوژی اون مگر امروز در دنیا از مهمترین مباحث جانورشناسی نیست؟ همین الان در این دوران از زمان ما، این که الان بالاخره ما شطورشناسان نامی در دنیا داریم، غیر عرب، غیر مسلمان، کسانی که اینا تخصص و عمرشون رو در کوهان شطور گذروندن. نگاه کنید، مراجعه کنید ببینید آیا صادق است سخن گوینده یا نه. و در عرض به خدمتون خرما غیر فلان به دوستان عرض میکردم، در دانشگاه شرق لندن وقتی چند سال قبل با یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی که خوشبختانه ایرانی تبار هم این بزرگوار و بزرگ مرد است و دارای اختراعات عجیبی است، در اتاق خصوصی ایشان قبل از اون میتینگ عمومی که بود با ایشان بودیم و گفتگو می‌کردم، دیدم کنار میزش چیزی، نگاه کردم آقای پروفسور این چیه؟ گفت که این پوست خرماست، این پوست درخت خرماست، فلان جا بودم فلان منطقه این قسمت را آوردم و به نکاتی در این رسیدم که برای خود من از عجیبترین اکتشافات عمرمه و به زودی اینها را منتشر میکنم و کرد. و همونجا هم یه دقایقی رو بسیار خوش در بحث خرما در قرآن با هم گذراندیم با همون پروفسور. خب الان که در پیشرفته ترین مراکز علمی دارن رو خرما کار میکنن، اگر از خرما میگوید این مرد بزرگوار و این پیامبر الهی، اگر انعکاسی میبینید از فرهنگ عربی در قرآن، سطح اول اون مال اون مردم، اما سطح بعدی و لایه های بعدی اون برای همه تاریخ است عزیزان، برای همه زمان ها قابل کاویدن، یه پل ارتباطی ابتداعا با ذهن مخاطبان، اونگاه با تمام بشریت زده میشود. فرمود لیکون للعالمین نذیرا، ما این فرغان رو بر این بزرگ عبد و این عبد صادق خیش فرو فرستادیم تا اون که بیدارگری برای عالمین و جهانیان باشد. الذی له ملک السماوات والارض، خدا میداند چه میکند. این آیه، یعنی این آیه که میخوام بخونم خدمت دوستان، آیه دوم، دقت کنید عزیزان، این آیه یه سطر، یه سطر و نیم است، یه خط و نیم است، اما مجموعه و دنیایی از معارف توحیدی را، پاسخی به بسیاری از مکتبها را تو همین یک عبارت کوتاه خداوند سبحان بر قلب این بزرگ مرد الهی آنچنان نازل می کند که به تعبیر بعض از بزرگان اگر همین یک آیه برای اثبات صدق ادعای نبوت او اقام شود کفایت می کند. همین یک آیه، الذی، اون خدا این قرآن رو فرو فرستاد بر این عبد خیش تا بیدارگر وجود و عالمین به بشریت باشد، که له ملک السماوات والارض، از آن اوست ملک آسمان ها و زمین. بحث بحث توحیدی است، دلهای شما منور به جلال و جمال حضرت جانان و دوست می شود. اجازه بدید من به این شیوه بگم که این قسمت آیه به دنبال اون، یک، له ملک السماوات والارض، دو، ولم یتخذ ولدا، سه، ولم یکن له شریک فی الملک، چهار، و خلق کل شیء، پنج، و قدره تقدیرا. پنج نکته اساسی رو خداوند در این آیه یک به یک مطرح می کنه که راز رسیدن به اون نکات بعدی همین اولی است. الذی له ملک السماوات والارض، اون خدایی این کتاب رو فرستاده است که رابطه او با آسمان ها و زمین و همه موجودات در اون من جمله انسان ها، له ملک السماوات است، او مالک و تمام وجود در اختیار او و مملوک او، او ملک، فرمان فرما و تمام وجود زیر امر و فرمان اوست. خوب دقت بفرمایید در این تعبیری که عرض کردم، نوع ارتباط رو اول خداوند ترسیم می کند. خدایی که این فرقان رو فرستاده حاکمیت مطلقه و مالکیت بر تمام هستی دارد، از موضع قدرت
نه ضعف. از موضع فرمان روایی نه چیز دیگری، این مجموعه کتاب خودش رو، این مالک آسمان ها و زمین و انسان ها فرو می فرستد. له ملک السماوات و الارض. بارها خدمت دوستان اشاره شده است که مالکیت ما انسان ها، بالاخره اگر ما خودمون رو مالک میدانیم و ملک میدانیم که هر دو در مورد ذات حق یکیست، بارها اشاره کرده ایم، ما اگر مالکیم، این یه امر اعتباری است، یه امر انتزاعی است. یعنی بالاخره میگویید کتاب من، خب شما ارتباطتون با این کتاب چی است؟ پولی دادید این کتاب رو گرفتید شدید کتاب من، بعد این شد کتاب شما، با یه پول دادن شد کتاب شما. گفتید ماشین من، سند نوشتید و امضا کردید، خانه من، سند نوشتید و از خانه برون آمدید و بعد شد خانه او، نه خانه من، خانه تو، نه خانه من. یعنی تمام اینها یه اعتبار است، از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. اعتبار میکنیم که از امروز شما مالکید و ما مالک نیستیم، از فردا شما مالک باشید و ما مالک نباشیم. یعنی اینا یه امور اعتباری و قراردادیه که ما داریم بین خودمون، کی مالک است و کی مالک نیست و کی صاحب اینجاست و کی صاحب اونجا نیست. اما ارتباط خداوند با وجود، ارتباط مالکیت حق حقیقی است. یعنی لله ملک السماوات و الارض. اگر میگید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی تمام وجود جز جز ذره ذره اجزاء خلقت و این جسم و این جان به انشاء و ایجاد و خلق الهی ایجاد می شود که ملک اوست و خداوند مالک اون. ما چه نقشی در این کتاب داریم؟ به پولی دادیم کتاب رو گرفتیم، فردا هم میمیریم، آقازاده استفاده میکند اگر استفاده کند، یا اینکه احیانا به دیگران واگذار میشود، یا در طی هدیه میکنیم به کسی، یا میفروشیم، یا چنین و چنان میکنیم. تمام مالکیت ما یه اعتبار این چنین نیست که ما داریم، بلا چیزی بیش از این نیست. مالکیت حقیقی که در وجود ما نیست عزیزان، خداست که تمام وجود و هستی زیر مجموعه ملک واقعی و حقیقی ذات اوست و تمام وجود ما هم این چنین ایجاد می کند اونگاه که می خواهد، می برد و اعدام می کند. همان گونه که این وجود رو منتشر کرده است، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید و وعدا علینا انا کنا فاعلین. بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم، تصور بفرمایید این کاغذ رو می بینید، جمع میکنید اینطور اینطور اینطور، اسم این میشه تی، یوم نطو سما، این مجموعه رو جمعش میکنیم، کما بدأنا اول خلقن، مثل روز اول قرارش میدیم. اگر این انفجاری بوده است، بیگ بنگی بوده است، هرچه بوده است، جمعش میکنیم. اون خدایی که این ارتباط رو با هستی دارد، ارتباط ایجادی و ارتباط ادامی دارد، نسبت به ما چه ارتباطی داریم با این ملک هستیم؟ ما که مالکی نیستیم در حقیقت. دو، اگر ملک یعنی ملک از آن برون آید، نه مالک یعنی صاحب اختیار، باز ما مگر ملک حقیقی در این دنیا داریم؟ مگر اینهایی که فرمان بر دیگران میدهند، مگر اینهایی که ملک فلان و ملک فلان میشوند، پادشاه و حکمران و سلطان میشن، حکمرانی اینها حقیقیه؟ اینها واقعا حاکمند؟ اینا واقعا حکم فرمان از اینها است؟ به اعتبار است، یه اتفاقی افتاده است، چیزی شده است، انتخابی بوده است، فردا غیر اون می شود، می آید و می رود، در گذار از این سو به اون سو در حال آمده شد حکمرانا و قصه اونها در طول تاریخ روشن. اما یه مالک حقیقی که حق حکمراندن بر وجود و هستی را دارد، فقط ذات اوست و بس. فرمود الذي له ملك السماوات والارض. خب اگر خداوند این ارتباط را با وجود دارد، لم يتخذ ولدا، پس نمیتواند از این وجود که ملک اوست ولد داشته باشه، نمیتواند. ببینید با هر کدام از این پنج بند ذات باری تعالی یه تفکر منحط رو دارد به کنار میزند. دیگه اگر تمام وجود از آن خداوند است و ملک الهی است، دیگه جوپیتر به کنار برود، برهما به کنار برود، ویشنا به کنار برود، دیگه نمیتواند چیز دیگری و موجود دیگری بیایند و خدایگانی بیایند و ادعای مالکیت بر این وجود بکنند. تمام این اباطیل به کنار میره. شرق و غرب. لم یتخذ ولدن، او که چنین ارتباطی را با هستی دارد ذات باری تعالی، لم یتخذ ولدن، اتخاذ ولدن تمام هستی ملک اوست، فرمان بر اون میراند. فرزند به معنای واقعی انفصال از وجود والد است. ولد جزئی از وجود اوست که جدا می شود. در مورد انسان چگونه تولد و تناسل داریم؟ در بقیه موجودات چگونه است؟ آیا از وجود حضرت سبحانی امکان تجزیه وجود دارد که جزئی به درآید؟ تمام وجود ملک اون، امکان تجزیه نیست در ذات او که بخواهد از وجود او موجودی به درآید. لم یتخذ ولدن، اگر اون مالک وجود و هستی است و فرمان بر وجود میراند، پس تمام هستی زیر فرمان اوست، پس نیازی ندارد به اینکه کمککاری از این مجموعه بیاید که در اداره این مجموعه به او یاری دهد، چون بحث فرزندداری یه مبنای اجتماعی او چیست؟ نیاز. پروردگارا من زکریا را تنها مگذار، وشته علی الرأس و شیبا، ناتوان شده، مویم سفید شده است، و هن العظم منی، استخوان من سوس شده است، لا تذرنی فردا منو تنها مگذار، رب حبلی من لدن که ولیم یرثنی و یرث من آل یعقوب، یه فرزندی به من بده مشکلات من رو حل کند. در مورد ذات باری تعالی که له ملک السماوات والارض، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، خداوندی که صمد است، بی نیاز مطلق است، چه حاجتی بر این خصوصیات و سخنان؟ لم یتخذ ولدا، اتخاذ ولد نکرده است. چه کسی شرافت دارد اگر عیسی است، اگر عزیر است، اگر فرشتگان الهی؟ همه ملک و ملک الهی هستند، همه زیر امر و فرمان او و همه موجودات و مخلوقات او. لم و لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک، و هیچ شریکی در ملک ندارد. ببینید همه برمیگرده به همون جمله اول، اگر ذات او مالک تمام این وجود و هستی است، پس بنابراین هیچ نیاز به اون ندارد که کسی بخواهد مشارکت با او در امر اداره وجود و تدبیر هستی بکند. لم یکن له شریک فی الملک، این دو صفت شدن از صفات سلبیه، لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک، و خلق کل شیء، و این مالک وجود خالق همه اشیاء وجود است. باز ببینید تو این چه تفکراتی بیرون می رود، متاسفانه این در پیشینه این سرزمین هست، بخواهیم یا نخواهیم، انکار کنیم یا انکار نکنیم. اگر در آیات قبلی ولم یتخذ ولدن دامن جاهلیت رو میگیرد، دامن یهود و نصارا رو میگیرد، که امروز متفکران خوشفکر کلام مسیحی اومدن به این بحث تثلیث و جور دیگری میخوان حلش کنن، میگن نه، مراد این نیست که عیسی پسر خداست، بلکه از باب تشریفه. شما گاهی نمیگید اگه پسر خدا هم بیاد من کارو چنی و چنان. عیسی به دلیل اینکه تقرب به خداوند دارد، بالاخره حالا تو شناسه‌اش هم نگاه کردیم اسم پدرش نبود، گفتیم کی؟ گفتیم ابن الله، المسیح و ابن الله، مثلا چنین چیزی رو ما بازگو میکنیم. این واقعا این است که مینویسند و مطرح میکنن روشن فکران امروز کلام مسیحی در پی حل این قضیه به این شکلند، نه با شکل تثلیث گذشته، بسیارشون البته نه همه. اما اینجا و خلق کل شیء دامن جای دیگری را میگیرند. بالاخره شما در پیشینه این سرزمین میخوانید که خالق نور کسی است و خالق ظلمت دیگری است، خالق خیر در این وجود کسی است و خالق شر دیگری است. یعنی شما انگرم اینو میبینید و سپنتم اینو میبینید، شما اهورامزدا و اهریمن میبینید. اهریمن ایجاد شر نمی کند، القا شر نمی کند. ببینید من شر اینم از حرفایی که گفته میشه، دقت کنید، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اون موجودی که به نام شیطان در قرآن معرفی میشه، تنها کار او القاء وسوسه است، نه خلق داره نه ایجاد نه قدرت. ما کان لی علیهم من سلطان، هیچ سلطه‌ای تو وجود ندارد شیطانی که معرفی میشه در اسلام، هیچ تسلطی بر کسی ندارد. و روز اولم که بهش گفتن چرا سجده نکردی، گفت خلقتنی منتی، من را تو آفریدی هستی، ده مخلوق. اما در اون نگاه سنوی و سنویه دو مبدعی، خالق نور یکیه اهورامزداست، خالق ظلمت اهریمنه. خالق یعنی شر را ایجاد میکند، خلق کل شیء، خالق همه چیز خداست، جعل الظلمات و نور، ظلمت و نور. حالا ظلمت چیه؟ نور چیه؟ چیز دیگری است. بطلان این تفکر رو این آیه ببینید، از کردم این خیلی آیه زیباست. هر کدام از این پنج بند یه هزار هزار صدها هزار جماعت و گروه رو فراتر از اون رو به کناری میزنند و با همون جمله اول الذی له ملک السماوات والارض یک به یک استنتاج و استدلال میشه. و خلق کل شیء فقدره، تقدیرا، پس تقدیر کرد هر شیئی را، تقدیر، تقدیر اندازه‌گیری، یعنی این وجود رو به گونه آفرید، مهندسی شده، متوازن، متعادل، ابعاد هر شی، اندازه زمانی اون، اندازه مکانی اون، اندازه بقا و دوام اون، استعداد اون، همه چیز. اینا دوستان آگاه ما بالاخره به دانش شیمی و غیره ظرفیت ها تعیین شده، بارها کدگذاری شده در تمام اجزاء خلقت. فقط دره انا خلقنا کل شیء بقدر، همه چیز رو خداوند در این آفرینش، این غیر خلق، خلق بعد قدره، آفرید، اما همه رو با یه اندازه های دقیق، ابعاد منظم، محدوده کافی، که اگر دست تخریبگر و ویرانگر انسان در این مجموعه در نیاید، این اکوسیستم همیشه نظم خودش رو دارد، همیشه سیستم است، از سیستم خارج نمیشه، از نظام خارج نمیشود. اما هر کجا که پای آدمیان به کار می آید، این تقدیر و توازن رو فرو می ریزند و به هم می زنند. حالا تو عالم ماده، تو عالم معنا قصه ها دارد. فرمود فقط دره و تقدیر ها. بسیار آیه لطیف. من یه گزارش اجمالی خدمت دوستان گذرا گفتم و یه مرور دیگری هم نیاز دارد و ادامه بحث رو که باید انشاءالله فردا شب محضر مبارک دوستان بررسی کنیم. الذی له ملک السماوات والارض، اون خدا این فرقان رو فرستاده است که ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، در نهایت اقتدار و قدرت، نه نیاز به ولدی دارد، نه نیاز به شریکی دارد، دست قدرت و توانمند او، خالق همه امور، و توازن و تقدیر رو هم در وجود جاری و ساری کرده از پروردگارا. به خاطر دنیایی از معارفی که در این مجموعه نهاده ای و ما در کنار اون تشنگان این وادی نشسته ایم و می نوشیم و می خوریم، تو رو سپاس می گوییم پروردگارا، ما رو قدردان آیات بینات کلام خودت قرار بده، توفیق استفاده از قرآن، سنت پیامبر و اطرت اون رو از ما دریغ مدار.